برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را امروز 25 سپتامبر من مومن احمدی تقدیم میکنم. سلام بیننده عزیز. چند پارچه از خلاصه برنامه امروز. نرخی آرد غذای اصلی مردم تاجیکستان یک بار در بازارها بالا رفت. مقامات پایتخت تلاش دارند از حساب ذخیره نرخ‌ها را پایین برند.
برنج مون 10 سومون، آرد مون 260 سومون، روغن مون 75 سومون، شکر روسیه مون 11 سومون.
مقامات روسیه گفتند که لگد زنی کارمندان پلیس با دسترخوان سری راهی مهاجران در شهر سنکت پترزبورگ را تحقیق می کنند. شهر بی ماشین کی در دوشنبه مثل دیگر کشورها ساکنان یک روز پیاده‌گردی و دوچرخه سواری می کنند.
یک مامنت می شود که دپوسیم اجا توجا را یک ساعت دمی رسی پیاده بره خوتارا میمونی ماشینا میره.
بینندگانی ارجمند برنامه را با یک خوشخبر از چین آغاز میکنیم. سامان محمد بیکف پهلوانی نامدار تاجیک در بازی های 19 تابستانه آسیایی که در شهر هنگژوی چین جریان دارد در رشته جودو در وزن تا 81 کیلو مدال طلا به دست آورد. پیش از او پهلوان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده در این مسابقه در رشته جودو در وزن تا 73 کیلو مدال برنج به دست آورد. تفصیلات پیروزی پهلوانان تاجیک را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. ساکنان در دوشنبه و اطرافیان میگویند نرخ آرد غذای اصلی مردم کشور یک بار بالا رفته است. با گفته خریداران آرد از 320-330 سومانی تا 365-370 سومانی بالا رفته است. مقامات و تاجران دلیل افزایش نرخ آرد را به محدودیت ها در صادرات آن از سوی قزاقستان ارزیابی کردند. علیشر ظریفی و براد یوسفی به بازار رفتند تا وضع را از نزدیک ببینند.
260, 280, 300, 310, 320 و 330 سومانی. این نرخ یک خلطه و یا 50 کیلو آرد در بازارهای دوشنبه است که نسبت به چند روز اخیر تقریبا تا 60 سومانی بیشتر شده است.
آردهای دیگر اینجا دستورخان و دیگر ها هست. 320, 330 همین کلی هست. نمی دونم یک و یک بار چقدر این قدر نرخ بالا را قریب 100 سومانی نرخ آب گران شد. زندگی مردم تاجیکستان رو میدونه، زندگی مردم بیشتری ما نانخور هستیم. این وای گرفتم یک خلطه همون گرفتم، یک خلطه اردی دستورخون گرفتم به خاطر آنکه هولی وای ارد نو است دیگه. دستورخون ما سنجیدگی هستیم، اردش اردی خوب است. اکو وای شب می سنجیم کنیم چی خیلی اکو باش اردی خوب باشد و البته خریداری میکنیم.
تاجران سبب قیمت شوی ارد رو در وضع او عامل های بیرونه میبینند.
خب قیمت شد یک 20-30 سم 40 سم قیمت شد. من اشتی خیلی شما میبینید ارد قزاق 300 سومون، ارد نامه دویم سور 270 سومون، ارد یکیم قزاقه 290 تا 310 سومون. ما تاجیرو را پرسیده میگه در قزاقستان گندم قیمت شد سیل زد نگه افت شد همه ایساب کمتر گندم قیمت بای کردن ارد قیمت شد پرسید.
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نیز سبب یکبار بلند شدن نرخ ارد را با بارش زیاد در قزاقستان تأخیر در جمع آوری حاصل و تلف یافتن گندم ربط می دهند. چگونه از افزایش نرخ پیشگیری باید کرد؟ این سوال سبب تدبیرهای مدیریت بازارها شده است.
ما کارمندان ماموریت جسپی مرکز سودای استقلال کوشش به خرج داریم که نرخ محصولات ارد بلند نشود. از این لحاظ یارمارک از حساب ذخیره مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کردن که تا اینکه بلند نرخی ارد بالا نرود.
باز ما در نرخ نوای ما در ذخیره حکومت شهر 260 سومون است. این معین شدگی نرخ خوشنام همش جابجا موندگی. برنج مون 10 سومون، ارد مون 260 سومون، روغن مون 75 سومون، شکر روسیه مون 11 سومون.
طبق اطلاع رسمی در 8 ماه سال روان از جانب 61 شرکت به تاجیکستان زیاده از 590 هزار تن گندم وارد شده است. حالا نرخ یک تن گندم وارداتی از قزاقستان به تاجیکستان 350 دلار آمریکایی پیش بینی شده است. این در حالی است که 4 ماه پیش آن از 240 تا 260 دلار بوده است. کارخانه‌های کارکرد ارد در تاجیکستان اصلاً از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می‌کنند. با توجه به چنین پایبندی، اگر وضع طولانی ادامه یابد، می‌تواند به نرخ ارد در بازارهای تاجیکستان تأثیر بیشتر رساند. تاجیکستان نمی‌تواند طلبات ساکنان را از حساب کشت گندم خودی برآورده سازد. قبلا مسئولان وزارت کشاورزی گفته بودند طلبات سالانه ساکنان به ارد تقریبا 1.5 میلیون تن است و برای استرسال این مقدار غله زمین کشت ندارند.
رئیسات کارهای داخلی سنکت پیتربورگ روسیه به تحقیق نواری جنجال برانگیز شروع کرده است که به احترامی کارمند پلیس به مهاجران را نشان میدهد. این نوار 30 آگوست امسال در ساختمان لخت سنتر یک انشاءات شرکت گازپروم در شهر سنکت پیتربورگ ثبت شده بود. در آن دیده میشد یک کارمند پلیس قوطی های نان و شیرینی ها را که مهاجران تناول میکردند لگد زده با آنها دغل گفتاری میکند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی سنکت پیتربورگ آخری هفته گذشته در صحبت با پایگاه خبری ویدمستی گفته است بر اساس این نوار تفتیشات داخلی تعیین شده شرکت داران و حالتهای حادثه معین کرده می شوند. به قول حقوق شناسان در این نوار ظاهراً کارمند حفظ حقوق از حد وکالتهای خود بیرون برآمده است و برای این عمل می تواند تنها به جوابگری انتظامی کشیده شود. در بنیاد لخت سنتر صدها زاده تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان کار میکنند. و خبر دیگر، ایالات متحده آمریکا میگوید طریق یک برنامه زندگی 190 هزار ساکنان ولایت های ختلان و بدخشان را دیگر کرده است. در این برنامه که شکوفایی تاجیکستان نام داشته است، برای بهبود زندگی ساکنان دو ولایت آمریکا 20 میلیون دلار صرف کرده است. این چگونه برنامه است و با این مبلغ چی ساختند و چی را دیگر کردند؟ در گزارش همکارم محمود جان رحمت زاده ببینید.
این نیروگاه خرد آبی ضمن برنامه شکوفایی تاجیکستان بنیاد شده است. برنامه 5 سال پیش با مبلغ گذاری یگنتی ایالات متحده آمریکا آید به رشد بین المللی و بنیاد آقاخان سر شده بود. لایحه 16 نویه ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان را فرا می گرفت که با افغانستان هم سرحدند. با گفته مسئولین برنامه شکوفایی تاجیکستان در 5 سال گذشته زندگی بیش از 190 هزار نفر در این دو ولایت دیگرگون شد.
It was a 20 million US dollar program financed by both USAID and by the Aga Khan Foundation. The project has touched the lives of hundreds of thousands of people in villages on the border of Afghanistan and Tajikistan in the Hatlan and Gorno-Badakhshan provinces.
لایحه شکوفایی تاجیکستان بیشتر به ساحه‌های بهداشت، معارف، انرژتیکا، کشاورزی و دسترسی به آب تازه روانه شده است. نمایندگان حکومت ولایت ختلان از ثمره‌های این برنامه راضی‌اند.
شهر لایحه‌ای که هم مرز با کشور افغانستان است، پارک‌های خوب و نظر است و سامان رسانیده شد. جهت مستحکم کردن زمینه مالی تکنیکی تنها در یک ناحیه شهرستانی شهری و 16 مؤسسه تعلیمی به نزدیک بیش از 70 هزار جوی نشست
تامین کردن
یک کاری
بسیار مقبول
است.
از برنامه شکوفایی تاجیکستان دهقانان هم بهره برداشته اند. با 21 گروه از کشاورزان تکنیکه های ضروری داده شده است. اینچنین با گفته دهقانان از مشورت های کارشناسان برنامه فایده گرفته اند.
5 عدد متابلوک، 5 عدد مترولر کمک کردن و طوری گرانتی. این بارا آموزش ها گذاروندن برنامه با گروه ها را تشکیل نمودن.
اکنون برنامه شکوفایی تاجیکستان با موفقیت به انجام رسید. از آن همچون یک طرح نشان رس یاد کرده شد. نتیجه هایش در یک همایش در ناحیه دنگره جنبس کرده شدند. دهقانان آرزو کردند چون این لایحه ها بیشتر شوند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه دنگره.
تاجیکستان چند فرودگاه محلی را که تا این دم در اختیار حکومت‌های شهر و ناحیه‌های کشور بودند به اطاعت وزارت مدافع داده است. قرار را در این باره رئیس جمهور امام‌علی رحمان 31 آگوست امضا کرد. رادیو آزادی نسخه‌اش را 25 سپتامبر دید. در قرار آمده است که فرودگاه اسفرات در نزدیکی سرحد با قرغیزستان از توازن فرودگاه بین‌المللی خوجند به تابعیت وزارت مدافع داده شود. اینچنین فرودگاه‌های فرخار و میرسعید علی همدانی که در نزدیکی افغانستان جایگیرند به توازن وزارت مدافع می‌گذرند. تا حال این دو فرودگاه در اختیار تشکیلات اجتماعی مددگار مدافع بودند. تا این دم در تاجیکستان فرودگاه عینی در کنار شهر دوشنبه همچون فرودگاه نظامی معروف است. این فرودگاه در عهد شوروی سابق به حیث مکانی تعمیر چرخبال ها استفاده می شد و چند سال قبل با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد. برنامه را با گزارش از دوشنبه ادامه میدیم. در برخی کشورهای جهان در یک روز در یکی از روزهای آخر ماه سپتامبر روزی بدون ماشین را تجلیل میکنند. در این روز به خاطر حفظ محیط زیست ساکنان برای یک روز از استفاده نقلیات دست میکشند و دوچرخه سواری میکنند. چرا این اقدام در تاجیکستان پیروی نمیشود که هوای پایتختش را آلوده میدونند؟ سرنوز روح‌الله و نگاره فضل الدین در این باره گزارش دارند.
کوچه های دوشنبه چون روزهای دیگر پرماشینند. هرچند 22 سپتامبر در اکثر کشورهای جهان روزی بدون نقلیات تجلیل می شود، ساکنان تاجیکستان باری همچنین یک سنه را تجربه نکردند. در تاجیکستان افتوبوس و ترالیبوس و ماشین های سبکرو یگانه واسطه روای ساکنان به حساب می رود. بعضی راه گذران می گویند یک روزی بدون نقلیات را حتی تصور هم کرده نمی توانند.
ما روز که به ماشین ابنا نمی دهند. اگر داشتم های کرده ماشین.
ولی آنهایی هم که بدون ماشین می توانند به کار و منزلشان رسند کم نیستند. احد خالیخوف 40 سال است از دوچرخه استفاده می کند. به قول خودش دوچرخه‌رانی هم به سلامتی او و هم به محیط زیست تاثیر مثبت دارد.
اگر ماشین بسیار شدید است دوشنبه دارو. همین بسیار شدید است که از همه سپرتینی بلانس پیدا می کنند. همه از شهر و دیگر جوردان سپرتینی بلانس پیدا می کنند. از دسته بسیار شدید است.
در نیم سال 2023 به تاجیکستان بیش از 36 هزار ماشین سبکرو وارد شده است که این آمار نسبت به همین دوره سال گذشته 21 هزار عدد زیاد بوده است. ادریس هم ماشین دارد و هم سکوتر برقی. هرگاهی از تنبشوی زیادی ماشین ها خسته شود، کارش را با سکوتر انجام می دهد.
هم خیلی خسته می شود، این اصلا دل نمی فراد یه ماشین دار بوشیده، می فراد پیاده و گردی. نقد مامنتی می شود که نپوسیم، ایجا توجه را یک ساعت دمی رسی پیاده بره خوبتاره، می مونی ماشین ها می ره.
با تاجیکستان واسطه های نقلیات دست دوم زیاد وارد کرده می شود. سبب آن به گفته متخصصان پرداخت های نسبتاً پستری گمرکی بوده است. در دیگر کشورها برعکس. این در حال است که سال گذشته سازمان IQR قرارگاهش در شویتسریا پایتخت تاجیکستان را یکی از چهار شهر جهان نامید که هوا در آن به شدت آلوده یا ناپاک است. ساکنان هم میگویند اگر چنین روزهای مخصوصی بدون نقلیات در تاجیکستان راه اندازی شود امکان دارد برای تازه کردن آلودگی هوا کمک کند.
از نس وادید کردن در کور 150 شما هم خیلی کور یک هفته تیچن یک موده یک بار دو بار.
متخصصان میگویند اگرچه استفاده واسطه نقلیات برای آسان کردن کار مردم مهم است، از طرف دیگر دودی غلیظ آنها هوای شهر را افلاس می‌سازند که به سلامتی انسان ها ضرر دارد.
این خیلی نادرست است. بسیار زوادو هم خیلی کار میکنند، هوا جزیر میشه، کیسلرات ویران میشه، بعد آدمی که همون نفس میکشه یگان کسل پیدا میکند. همیشه هم باید باریچگاز الکترون ماشینا برآورده استیان که اکولوژی شود.
تجلیل روز جهانی بدون نقلیات 50 سال است در تمام جهان با هدف حفظ محیط زیست و سالمی انسان ها قید می شود. آنهایی که این سنه را تجلیل می کنند مردم جهان را به دست کشیدن از واسطه های نقلیات و سواری دوچرخه شدن حداقل برای یک روز دعوت می کنند. در تاجیکستان بغیر از جنبه اکولوژی مسئله از زیاد بودن تصادف های مرگبار نیز نگرانی می کنند.
دادستانی شهر دوشنبه روزی 25 سپتامبر قرار حبسی کامیاب فیض‌الله پسر فیض‌الله مشرب رکتور دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه را برآورده است. او را مسئول صدمه می‌دانند که شب 21 سپتامبر در دوشنبه روی داد و باعث به مرگ آوازخوان جوان نکروز نیازف گردید. سپاس که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شادوگل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من شالوگل خوجه هستم. با خبرهای تازه از تاجیکستان، جهان و منطقه. ریاست کارهای داخلی سن پترزبورگ با تحقیق نواری سر کرده است که به احترامی یک مامور پلیس رو به مجرم کاری نشون میداد. نوار 30 آگوست امسال در لخته سنتر یک انشاءات وابسته به شرکت گازپروم در شهر سن پترزبورگ روسیه ثبت کردند. بنابر آن یک مامور پلیس قوطی نان و شیرینی ها را که مجرم میخوردند بلاغت زده به آنها سخنهای دغل میگوید. سخنگوی ریاست امور داخلی سن پترزبورگ در آخر هفته گذشته به پایگاه ویدمستی گفته است بر اساس این نوار تفتیش داخلی تعیین شده، اشتراکداران و پهلوهای حادثه معین کرده می شوند. از روی نتیجه سنجش طبق قانونگذاری قرار قبول خواهد شد. به قول حقوق شناسان در نوار ظاهرا کارمند افزی حقوق از حد وکالت های خود بیرون برآمده است و برای این عمل می تواند به جوابگری انتظامی کشیده شود. در بنیاد لخته سنتر صدها زاده تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان کار میکنند. میراج‌الدین رجبوف سرباز یک قسم حربی در شهر بوخته روز جمعه گذشته در بیمارخانه کسل های سیل در نوی رودکی به طور مرموز جان داد. مقامات قسم حربی هنوز در رابطه با مرگ او اظهار نظر نکردند، ولی پیوندانش میگویند مسئولان قسم حربی بعد فوت او در بیمارخانه به آنها خبر دادند که میراج‌الدین 19 ساله از سرماگرفتگی شش در بیمارخانه کسل های سیل فوتیده است. پیوندان میراج‌الدین میگویند که وی 5 ماه قبل در ماه می بروی قراکشی به خدمت حربی جلب کرده شد و در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع افتشکاله بختر مربوط به وزارت کارهای داخلی خدمت میکرده است. توشنظر میرزو علیف بابای میراج‌الدین روز 25 سپتامبر از نویه وخش به رادیو زودی گفت و تا به خدمت عسکری رفتنش دو مرتبه به روسیه رفته بود و بنابر بیمار شدنش زود برگشت و بعد یک قراکشی مقامات نویه به خدمت دعوت کرده شد.
وای دبرواز زیر سراش کشکش نمی کند. این سال اگر فرزند من رسو باشد سال من سیستم خوش نمی شم. کسی که سیستم بود رفت اگر نیستم بار بایام.
حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال با سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. دیوان وزیران قرغیزستان با قبول قرار صادرات گندم و ارد را از این کشور موقتا باز داشت. دیوان وزیران قرغیزستان در این باره گفته است که این محدودیت به مدت 6 ماه و با هدف تامین امنیت نرخ در بازار داخلی قرغیزستان جاری شده است. قرار 22 سپتامبر به امضا رسیده، از 25 سپتامبر به اجرا درآمد. رئیس بازداشت شده حزب بوتون قرغیزستان ادخان مدومرف را 23 سپتامبر در وزارت امور داخلی قرغیزستان حدود 5 ساعت بازپرسی کردند. وکیل دفاعی سیاست مدار مایرامبیک جومابیکوف گفت یک ساکن محلی با نام چینگیز عبدمومانوف با پولیس شکایت کرده است که سال 2015 به بوتون قرغیزستان 50,000 دلاری آمریکایی داده بود و حالا میخواهد آن را برگرداند. مدومروف گفت که از آن زمان 8 سال گذشته است و در این باره چیزی نمیداند. حزب هم از نامزدها پول نمیگیرد و در آیین‌نامه حزب نیز چنین معیار وجود ندارد، اظهار داشت وکیل دفاع. وزارت امور داخلی قرغیزستان تا حال بازپرسی مدومرف را توضیح نداده است. مدومرف را روز 2 سپتامبر نیروهای مخصوصی وزارت کارهای داخلی قرغیزستان در شهر بیشکک بازداشت کردند. بیگاه آن روز دادگاه او را تا 24 اکتبر به حبس پیشکی گرفت. وکیل مدافع گولیانا اوبالیوا گفت که سیاستمدار را در خیانت به دولت گمان برمی‌کنند. وی تصدیق نمود پرونده با سند مربوط به قطعه تردکوچو در مرز قرغیزستان و تاجیکستان ربط دارد که ادخان مدومرف در زمان کاتب شورای امنیت قرغیزستان بودنش در سال 2009 امضا کرده است. نخستین گروه گریزه های ارمنی تبار قره‌باغ کوهی که میخواستن منطقه را ترک کنند روز یکشنبه وارد ارمنستان شدند. بخش ارمنی رادیو زودی خبر داد که گریزه ها را در دهه کورنیتزور ولایت سیونیک در جنوب ارمنستان جایگیر کردند. ماشین های یاری تجلی همراه صلیب سرخ همچنین از قره‌باغ کوهی 23 زخمی را به ارمنستان بردند. نیکول پاشینیان روز یکشنبه اظهار داشت که ارمنستان آماده است ساکنان ارمنی قره‌باغ را بپذیرد. هفته گذشته در نتیجه یک عملیات نظامی آذربایجان مقامات ارمنی جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهی که بیش از 30 سال باز وجود داشت با بوکو تسلیم شدند. انتظار می رود تمام قلمروی این منطقه زیر نظارت آذربایجان گذرد. در حال حاضر مذاکرات درباره طرز مطابق گرداندن جامعه ارمنی های قره‌باغ کوهی در حدود آذربایجان ادامه دارد. سامان محمد بیکوف پهلوان نامداری تاجیک در بازی های 19 تابستانه آسیایی که در شهر هنجو چین جریان دارد در رشته جدا مدال طلا به دست آورد. این دومین مدال تاجیکستان در این بازی ها به شمار می رود. سامان در وزن تا 81 کیلو در دوره اول بر معید زوایب از فلسطین پیرو شده در فینال لی جونوان رو از کره جنوبی شکست داد و غالب مسابقه شد. دسته منتخب تاجیکستان از سال 1994 در این بازی شرکت ورزیده تا این دم 29 مدال گرفته است که 5 تاش نشانه طلا، 6 تاش نقره و 18 تاش برنج می باشد. 3 مدال طلا رو گوزنداز مشهور دلشاد نظرف و 1 تای نشانه طلا رو مرزن معروف جوان قربانو و پهلوان شناخته سامان محمد بیکوف به دست آوردند. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید. هشت کارشناسی سازمان ملل متحد منتظر پاسخ یک نامه به حکومت تاجیکستان هستند که در آن از سرنوشت خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی اظهار نگرانی عمیق شده است. منظرانگیز نوروزشاه در این باره گزارش می دهم. این کارشناسان و گزارشگران بلند مقام سازمان ملل که برای رعایت حقوق انسان در سراسر جهان کار می کنند در نامه از حکومت تاجیکستان خواستند با اطلاعات و گزارش ها درباره پایمال شدن حقوق نو خبرنگار و بلاگر و فعالان دنی زندانی روشنی اندازد. نامه هفته گذشته نشر شد. در مراجعه طولانی که مهمه امسال به حکومت فرستادند، گزارشگران از سرنوشت خبرنگاران و بلاگران دلیر امام‌علی عبدالله غربتی، زاقی بیگ سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعیف، وکیلان دفاع عبدالمجید رضایف، منوچهر خالق نظر، فراموز ایرگشف و فعال مدنی الفت خانم محمدشایه و اظهار نگرانی کردند. همه این افراد پس از ماه می سال 2022 به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. گزارشگران در نامه 20 صفحه‌ای گفتند که حقوق آنها در بسیاری از مرحله ها زیر پا شده است. از جمله دلیر امام‌علی را که بلاگ های ویدیویش بیننده زیاد داشت با گناه صاحبکاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم کردند. حامیان حقوق میگویند مقامات از او برای گزارش های تنقیدیش نقار گرفتند. در نامه از سرنوشت الفت خانم محمدشایه و خبرنگار و حامی حقوق که او را نماینده اقلیت های پامیری نامیدند اظهار نگرانی عمیق شده است. گزارشگران سازمان ملل از آن متاسفند که حکومت تاجیکستان به نامه های پیشینه آنها درباره این بانوی زندانی پاسخ ندادند. الفت خانم محمدشایه را بعد این نارومی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 با گناه تشکیل تظاهرات در خورو غروشان و گناه های دیگر به 21 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش میگویند همه اتهامات ساخته و بافته است. یک عملکرد دیگری مقامات تاجیکستان که کارشناسان سازمان ملل را نگران کرده است استفاده از اتهامات افرادگرایی و اکستریمیسم است که بسیاری از بلاگران و خبرنگاران بازداشت شده را با همین برچسب بر زندان انداختند. به قول کارشناسان سازمان ملل این گونه رفتار مقامات تاجیکستان پیامی ترسناک به حامیان حقوق در کشور می فرستد که کارشان را بازدارند وگرنه تنبیه سخت می گیرند. در نتیجه به گفته مؤلفان نامه فضا برای فعالیت جامعه مدنی در کشور بسیار تنگ می شود. کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواستند تا زمان فرستادن پاسخشان به این نامه ضمانت بدهند که حقوق افراد زندانی رعایت می شود و سلامتی آنها را که بعضی اشون بیماری دارند در زندان به طور مناسب نظارت میکنند. نامه مذکور را رسما ماه می به حکومت تاجیکستان فرستادند و حکومت باید در مدت 60 روز به آن پاسخ میداد، اما ظاهرا جوابی از تاجیکستان به آنها هنوز نرسیده است، زیرا سازمان ملل پاسخ را در وبسایت که نامه را میگذارد حتما نشر میکند. جای پاسخ حکومت تاجیکستان در این وبسایت خالی است. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر نه تنها از طرف سازمان ملل بلکه از طرف دیگر سازمانهای مستقل حامی حقوق و کشورهای غربی برای زیر پا کردن حقوق انسان پیوسته تنقید می شود.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد باز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیر.
میراج الدین رجبوف، سرباز یک قسم حربی در شهر باختر، روز جمعه گذشته در بیمارخانه کسلی های سیل در ناحیه رودکی به طور مرموز جان داد. مقامات قسم حربی هنوز در رابطه با مرگ او اظهار نظر نکردند، ولی پیوندانش میگویند مسئولان قسم حربی بعد فوت او در بیمارخانه به آنها خبر دادند که میراج الدین 19 ساله از سرماگرفتگی شش در بیمارخانه کسلی های سیل فوتیده است. من میرزا نبی خالق‌زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پیوندان میراج الدین میگویند که وی 5 ماه قبل در ماه می با راه قرعه‌کشی به خدمت حربی جلب کرده شده بود و در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع افتشکال باختر مربوط به وزارت کارهای داخلی خدمت میکرده است. تاش نظر میرزا علیف، بابای میراج الدین، روز 25 سپتامبر از ناحیه وخش به رادیو آزادی گفت و تا به خدمتی عسکری رفتنش 2 مرتبه به روسیه رفته بود و بنابر بیمار شدنش زود برگشت و بعد یک قرعه کشی مقامات ناحیه به خدمت دعوت کرده شد.
ما سیستم خوش نمیشم، کسی که استفاده بود را تگیریسن باید
سه روز پیش از بیماریش با پدر و مادرش تلفنی صحبت کرده بود و از بیماریش شکایت نداشت، ولی وقتی جسدش را آوردن مسئولان قسم حربی و کارمندان افتشکال آمده بودند، گفتند که بیماریش خروج کرد، به بیمارخانه حربی واقع در محله کلینین دوشنبه برده شد و از آنجا زود به بیمارخانه بیماری های سیل بردنش و همان روز فوتید. میگوید بابای میراج الدین پیوندانش میگویند تا به خدمت رفتنش از بیماریش شکایت نداشت، ولی وقتی 2 مرتبه به روسیه برای کار رفته بود بیمار شد و برگشت. ولی قبل از به خدمت حربی رفتنش از جانب پزشکان قسم حربی معاینه شده بود و خلاصه آنها چی بود پیوندان میراج الدین چیزی نمیگویند. خانواده میراج الدین رجبوف در دهه کلتشور جماعت مشعل وخش زندگی میکنند و او فرزند دومی آیله بوده است. مرگ سربازان تاجیک در صف نیروهای مسلح حادثه نو نیست. در گذشتم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها مشاهده شده است. در نیمه دومی ماه اوگوست سال روان جسد ابوبکر حسین زاده 22 ساله، یک سرباز قسم حربی نیروهای مرزبانی واقع در ناحیه مسجرا که در شرایط نامعلوم هلاک شده است، به پیوندان سپردند. مقامات به نزدیکانش گفتند که روز 4 اوگوست سرباز در دالان قسم حربی افتید و مرد، ولی والدان ابوبکر میگن در پشت سرش داغ ضرب سخت نمودار بود. جسد او را روز 5 اوگوست در زادگاه دهه آفچی ناحیه دوشتیش بعد تشخیص طبی به خاک سپاریدند. نزدیکانش گفتند ابوبکر حسین زاده یک فرزند دارد و بهار امسال پس از ختم دانشکده اقتصاد و سودا در شهر خوجند داوطلبانه به ارتش رفته بود. حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و سببی رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیده است. به گفته حکومت با وجود تلاش ها برای ریشه‌کن کردن بدرفتاری در قسم‌های نظامی، ظهورات مذکور و پنهان کردن آن از طرف افسران همچنان وجود دارد. در مدت 3 سال 639 مقام رسمی و فرماندهی تاجیک برای پنهان داشتن جنایت ها در قسم‌های نظامی به جوابگری کشیده شدند و یا تنبیه گرفتند.
راه
انتظار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟
کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
درود بینندگان عزیز، من مولا رجب یوسف. دوام بیشتر از یک ماهی اخیر در تاجیکستان شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام و بیماری های مانند به زکام زیاد شده است. امروز ما به صحبت پزشک سرایت شناس آمدیم تا درباره این بیماری و راه های پیشگیری از آن صحبت نماییم. سیاره یار و تشکر که وقت جدا کردید. سوال اولی من از شما این بود که چرا این شکایت ها از گرفتار شدن به بیماری زکام در تاجیکستان یک بار زیاد شده است؟
همه سالا در موسم تیرامو، زمستان، بهار ما افزایش بیماری های زکام یا بیماری های زکامانند با اصطلاح دیگر ما میگیم بیماری های شدید روح های نفس دوچار میشویم. یعنی در موسم با سر شدن موسم سرما زیاد شوی این بیماری ها زیاد است، از سبب یعنی که این بیماری ها بیماری ویروسی میباشند و اونها در شرایط هوای خنک استوارند. با راه های گزارش آنها اساسا راه های با راه نفس هواگی قطرگی می باشد.
بعضی ساکنان شکایت دارند که بیماری زکام را نظر به سالهای گذشته امسال بسیار وزنین گذراندن. به نظر شما سببش در چی است؟
یکی از سببهای وزنین گذرانیدن بیماری های زکام یا بیماری های سرایت شدید ویروس راه نفس این پس شدن سطح مسئولیت است. سببهای پس شدن سطح مسئولیت این سببهای گوناگون دارد. این تاثیر محیط زیست، تاثیر باد و هوا نیز میتواند سطح مسئولیت آدمان را پس کنند. این حال بیشتر با آریزه های زکام، این التهاب راه های نفس، التهاب شش ها با ما بیشتر کودکان و شخصان کلانسال مراجعت میکنند که آنها بعد از دو سه روز بیماری با آریزه ها با بیمارخانه ما وارد میشوند. یکی از سبب های زیاد دوچار شدن بیماری زکام و پیدا شدن آریزه ها پیش از همه سطح مسئولیت که در تاثیر غذای نسالیم، حیاتی نسالیم و اینچونین سبب دیگر آن شده می تواند که سال تا سال ویروس ها در شرایط محیط بیرونه مطابق شده استودن و مسئولیت به هر یک ویروس دور دراز نیست، کوتاه مدت است. میتوند که یک شخص در اگر دو سه مرتبه به زکام گرفتار شود.
خب پزشکان در چنین شرایط کدام کارها را توصیه میدن؟ یعنی ساکنان برای پیشگیری از گرفتار شدن به بیماری زکام یا حداقل سبک گذراندن آن باید کدام کارها را انجام دهند؟
برای پیشگیری کردن بیماری های زکام، بیماری های سرایت شدید ویروس راه نفس این پوشیدن نقاب های کارتا، ریویا کردن ریجه خوراک سالم، آب و تاب دادن بدن، با مشق، با ورزش رو آوردن، طرز حیات سالم، باز اینچنین بالان برداشتن سطح مسئولیت. این عامل های هستند که میتوانند ارگانیزم رو آب و تاب یابند و گرفتار شدن به بیماری سرایت شدید ویروس راه های نفس و زکام کم گردد. اینچنین در موسم زمستان در آن جایهایی که بیماری های زکام زیادند باید آدمان کوشش کنند که در آنجا کمتر جمع شوند. یعنی راه های گزارش چیخه که ما میگویم هواگی قطرگی است، کانتاکت یا تماس را کم کنم با بیماری های زکام. برای که پیشگیری کنیم سری وقت دریافت کردنی شخصانی گرفتاری بیماری های زکام که با شکایت های سلفه خشک، بلندشوی حرارتی بدن، بی‌حالی، بی‌مداری باید آنها پیش از همه یکم با طبیبی اویلوی مراجعت کنند. آن شخصی بیمار نیز باید خود نقاب پوشد و سری وقت در خانه در حجره الوهیده تبوبت خود را گیرد و وای هم اسبب یعنی که اون شخص خود منبع سیرویت است باید هم نقاب پوشد و هم شخص بیمار فاصله اجتماعی را نیز نگاه دارد.
و یک شکایت دیگری مردم هم همین است که کودکان در این شب و روز زیادتر به هم بیماری های زکام گرفتار می شوند. شما هم گفتید که بیشتر کودکان و کلانسالان مراجعه می کنند و شما با همین نشانه ها. سببش در چه است که کودکان زیاد گرفتار می شوند و بیماری زکام؟
بیماری زکام بیشتر در کودکان و شخصان کلانسال می تواند به عریضه های گوناگون آورده رسانه که از این عریضه ها التهاب شش ها و التهاب راه های نفس می باشد. برای پیشگیری کردن زکام ما دو نمود دو راهی پیشگیری داریم. پیشگیری مخصوص این گزاراندن ایم در مبین احولی و دویم این پیشگیری غیر مخصوص است و پیشگیری غیر مخصوص داخل می شود اوبوتوب بدن، طرز حیاتی سالم، غذای سالم، پوشیدن نقاب های یکرتا، اینچنین تازه کردن آب و هوای خانه، غیر از این رعایت کردن فاصله اجتماعی. هر یک شخصی که در اون ها علامت های بیماری، بلندشوی حرارت بدن، بی‌حالی، بی‌مداری، شوریدن آب بینی، پیدا شدن درد سر، درد مشک ها، این چنین سلفه خشک در خود مشاهده میکند، پیش از همه باید سری وقت به طبیبان اویلوی و یا طبیبان سرایت‌شناس منطقوی مراجعه نمایند و به خود تبابت کنی دست نزنند. این چنین آنها باید کوشش کنند که به خود الوهیده گردانی یعنی سمایزالیاسیا کنند و از رفتن به جاهای جمعیتی، بازار و مسجد، به مهمانی خودداری نمایند و از خودداری نمایند، چون که ما گفتیم بیماری با راه هواگی قطرگی پهن می شود، دیگر شخصان است از آنها سرایت نیابند.
تشکر زیاد. بینندگان عزیز، یادآور می شویم که همصحبت ما بودن سیاره یار و پزشک سرایت شناس بیمارخانه سرایتی شهر دوشنبه. خود و نزدیکانتان را احتیاط نمایید.
چشم کن با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هر شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخر سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون عفو رها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان به تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون. رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشتهای شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم. خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاح هستم و سیاح و فوتوگرافه و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم، در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدار کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیزی، تهیه میشه و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سمکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود. اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد. ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سرحد که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سرود بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، من فکر میکنم منو بردن به کاگبه یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم. و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم، اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدیم من به خانواده‌ام، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن. یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت و خب خیلی فکر کردم تو افغانستان یه بلایی سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاویت کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا.
یعنی به شما دروغ گفت که شما رو نزدی سفیر میبرد؟
دروغ. بله و خب این دفعه اولش بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دو تا به همراه دو تا افسر زن بردن والنیسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده و دیگه بعد از اونجا منو بردن به اوس قرغن. در اوس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن، میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی مرحله بعد مثلا پاسورت میاد دنبالت یا مثلا هویت میکنیم میریم.
ببینه در بازداشتگاه قرغن که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ایبیس منظورتون
هست؟ بله 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 بازداشتگاه درست است.
بله ایبیس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ایبیس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونا حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه ایت چه این ایوه ایت قرغن چه ایوه ایت جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منطقه در ایوه جیهون خود به قولی کارگرهایی که اونجا بودن اونا آدم های قولی درست میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میابردن پیچنگی میابردن، ولی در ایوه قرغن نه اصلا. کلا در هر دو تا ایوه اونطور که من دیدم غذای اوقات داده نمیشه و حفشده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی و متاسفانه در تورما و زندان و ایوه اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنید.
بله. خب شرایط سیدا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کمرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استوروم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همون جا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه ترزای بزرگ داشت، ترزای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. و چون که یه مقدار پادوال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم. توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیکو اینا دقل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتاری مفتش ها در این بازداشتگاه پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانتون، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا از چند کریدو چه آفیسیر و حالا کلانترها بودن، بیرول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرا پیرولان بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم خب اوقات زندان، حالا بیشتر براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده چی میدادن. خب برای زافترا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچ. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون با کاشتمای خیلی خیلی پست. و شما اگه شانس می آوردین یه سویت وان پاورت رو توش یه 4-5 تا دوبی پیدا می‌کردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا می‌کردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا می‌کردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمی‌شد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قول داشکا می اومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده می دوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا می اومد، بعد خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش، و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده‌های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمیفهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلن یه معنی دیگه میده.
و من بله، گویش ها فرق میکنند، درست است، گویش ها. بله.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم میداشتم، و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریبا 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریگوچیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم، ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلد، یا اینها ترجمان میخوای چی کار، زودتر بیا اصلا این پادپیسات بکن و این حرفا که زودتر کار تموم بشه، سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض $20,000 یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که $20,000 برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه $20,000 خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه 6 گل خوش بوده. برای خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این $20,000 رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگ حالا میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارگ؟ خب نارگ یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحتی خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 آتریاد بودش و در هر آتریاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آتریاد بودن بنا به استاتیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استاتیاها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدم کش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکتریمی تفن، همه اینها با هم در یک
اتاق بودن. یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم با شما یادآور شوم. شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت در زندان نارک به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون که خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که خودشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیاد 1 بودش، من اون خانوم هم دیدم، ملاحت یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه کودک زاپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن، بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده، خلاصه میدارن که بیا تو. این حرفا وقتی که وارد میشم میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنه دیگه، بقیه حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه اینکه و اونطوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که الان سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قول دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند، حالا اینها به شما گفتن که 32 نفر.
من 32 نفر.
بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردند، از چی ناراضی بودند. حتی شما در یک صحبتمون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظری بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه یه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذاریم بگم که 70 فائض این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود حرف شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که تروپ انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خورد تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همین طور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق‌زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
راهگذار انتظار بودید و شاهد حادثه عجیب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه
برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی را امروز 25 سپتامبر من مومن احمدی تقدیم میکنم. سلام بیننده عزیز. چند پارچه از خلاصه برنامه امروز. نرخی آرد غذای اصلی مردم تاجیکستان یک بار در بازارها بالا رفت. مقامات پایتخت تلاش دارند از حساب ذخیره نرخ را پایین برند.
برنج مون 10 سومون، آرد مون 260 سومون، روغن مون 75 سومون، شکر روسیه مون 11 سومون.
مقامات روسیه گفتند که لگد زنی کارمندان پلیس با دسترخوان سری راهی مهاجران در شهر سنکت پترزبورگ را تحقیق می کنند. شهر بی‌ماشین کی در دوشنبه مثل دیگر کشورها ساکنان یک روز پیاده گردی و دوچرخه سواری می کنند.
نه مامان تیمه شبه که دپوسیم ایجا توجه را یک ساعت دمی رسی پیاده برای خوطارا میمونی ماشین می را.
بینندگانی ارجمند برنامه را با یک خوشخبر از چین آغاز میکنیم. سامان محمد بیکف پهلوانی نامدار تاجیک در بازی های 19 تابستانه آسیایی که در شهر هنگژو چین جریان دارد در رشته جودو در وزن تا 81 کیلو مدال طلا به دست آورد. پیش از او پهلوان دیگری تاجیک بهروز خواجه‌زاده در این مسابقه در رشته جودو در وزن تا 73 کیلو مدال برنج به دست آورد. تفصیلات پیروزی پهلوانان تاجیک را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. ساکنان در دوشنبه و اطرافیان میگویند نرخ آرد غذای اصلی مردم کشور یک بار بالا رفته است. با گفته خریداران آرد از 320-330 سومونی تا 365-370 سومونی بالا رفته است. مقامات و تاجران دلیل افزایش نرخ آرد را به محدودیت ها در صادرات آن از سوی قزاقستان ارزیابی کردند. علیشر ظریفی و براد یوسفی به بازار رفتند تا وضع را از نزدیک ببینند.
260, 280, 300, 310, 320 و 330 сомонӣ. Ин нархи як халта ва ё 50 кило орд дар бозорҳои душанбе аст ки нисбат ба чанд рӯзи ахир тақрибан то 60 сомонӣ бештар шудааст.
Ордои дигар инҷо дастурхону дигаро аст. 320, 330 ҳами хеле аст. Намедонам як ё як бор чӣ қадар ин қадар нарх боло рафт. Қариб 100 сомонӣ нархи орд гарон шуд. زندگی مردم تاجیکستان رو میدونید، زندگی مردم بیشتری ما نانخور هستیم. این وای گرفتم یک خلطه همون گرفتم، یک خلطه اردی دستورخون گرفتم به خاطر اونکه هولی وای ارد نو است. دیگه دستورخون ما سنجیدگی هستیم، اردش اردی خوب است. اکو وای شب می سنجیم کنیم چی خیلی اکو باش اردی خوب باشد و البته خریداری میکنیم.
تاجران سبب قیمت شوی ارد رو در وضع و عامل های بیرون میبینند.
خب قیمت شد یک 20-30 سم 40 سم قیمت شد. من اشکی خیلی شما میبینید ارد قزاق 300 سومون، ارد نامه دویم سور 270 سومون، ارد یکیم قزاقه 290 تا 310 سومون. ما تاجیرو را پرسیدم میگه در قزاقستان گندم قیمت شد سیل زد، میگه افت شد همه ایساب کمتر گندم قیمت بای کردن ارد ایساب قیمت شد پرسید.
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نیز سبب یکباره بلند شدن نرخ ارد را با بارش زیاد در قزاقستان تأخیر در جمع آوری حاصل و تلف یافتن گندم ربط میدهند. چگونه از افزایش نرخ پیشگیری باید کرد؟ این سوال سبب تدبیرهای مدیریت بازارها شده است.
ما کارمندان ماموریت جسپی مرکز سودای استقلال کوشش به خرج داریم که نرخ محصولات ارد بلند نشود. از این لحاظ یار مرکز از حساب ذخیره مادی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تشکیل کردن که تا اینکه بلند نرخی ارد بالا نرود.
باز ما در نرخ نوای ما در ذخیره
ذخیره حکومت شهر 260 تومان است. این معین شده گه این خوشنام همش جوباجا مونده گه. برنج مون 10 تومان، ارد مون 260 تومان، روغن مون 75 تومان، شکر روسیه مون 11 تومان.
طبق اطلاع رسمی در 8 ماه سال روان از جانب 61 شرکت به تاجیکستان زیاده از 590 هزار تن گندم وارد شده است. حالا نرخ یک تن گندم وارداتی از قزاقستان به تاجیکستان 350 دلار آمریکایی پیش بینی شده است. این در حالی است که 4 ماه پیش آن از 240 تا 260 دلار بوده است. کارخانه های کارکرد ارد از تاجیکستان اصلا از گندم وارداتی قزاقستان استفاده می کنند. با توجه به چنین پایبندی اگر واس طولانی ادامه یابد می تواند به نرخ ارد در بازارهای تاجیکستان تاثیر بیشتر رساند. تاجیکستان نمی تواند طلبات ساکنان را از حساب کشتی گندم خودی برآورده سازد. قبلا مسئولان وزارت کشاورزی گفته بودند طلبات سالانه ساکنان به ارد تقریبا 1.5 میلیون تن است و برای استحصال این مقدار غله زمین کشت ندارند.
رئیسات کارهای داخلی سنکت پیتربورگ روسیه به تحقیق نواری جنجال برانگیز شروع کرده است که به احترامی کارمند پلیس به مهاجران را نشان میدید. این نوار 3 آگوست امسال در ساختمان لخته سنتر یک انشاءات شرکت گازپروم در شهر سنکت پیتربورگ ثبت شده بود. در آن دیده میشد یک کارمند پلیس قوطی های نان و شیرینی ها را که مهاجران تناول میکردند لگد زده با آنها دغل گفتاری میکند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی سنکت پیتربورگ آخری هفته گذشته در صحبت با پایگاه خبری ویدمستی گفته است بر اساس این نوار تفتیشات داخلی تعیین شده شرکت داران و حالتهای حادثه معین کرده می شوند. با قول حقوق شناسان در این نوار ظاهراً کارمند حفظ حقوق از حد وکالتهای خود بیرون برآمده است و برای این عمل می تواند تنها به جوابگری انتظامی کشیده شود. در بنیاد لخته سنتر صدها زاده تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان کار میکنند. و خبر دیگر، ایالات متحده آمریکا میگوید طریق یک برنامه زندگی 190 هزار ساکنان ولایت های ختلان و بدخشان را دیگر کرده است. در این برنامه که شکوفایی تاجیکستان نام داشته است، برای بهبود زندگی ساکنان دو ولایت آمریکا 20 میلیون دلار صرف کرده است. این چگونه برنامه است و با این مبلغ چی ساختند و چی را دیگر کردند؟ در گزارش همکارم محمود جان رحمت زاده ببینید.
این نیروگاه خرد آبی ضمن برنامه شکوفای تاجیکستان بنیاد شده است. برنامه 5 سال پیش با مبلغ گذاری یگنتی ایالات متحده آمریکا آید به رشد بین المللی و بنیادی آقاخان سر شده بود. لایحه 16 نوعی ولایت ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان را فرا می گرفت که با افغانستان هم سرحدند. با گفته مسئولین برنامه شکوفای تاجیکستان در 5 سال گذشته زندگی بیش از 190 هزار نفر در این دو ولایت دیگرگون شد.
It was a $20 million program financed by both USAID and by the Aga Khan Foundation. The project has touched the lives of hundreds of thousands of people in villages on the border of Afghanistan and Tajikistan in the Hatlan and Gorno-Badakhshan provinces.
لایحه شکوفایی تاجیکستان بیشتر به ساحه‌های بهداشت، معارف، انرژتیکا، کشاورزی و دسترسی به آب تازه روانه شده است. نمایندگان حکومت ولایت ختلان از ثمره‌های این برنامه راضی‌اند.
شهر نوایی که هم مرز با کشور افغانستان است، پارک‌های خوب نظر است و سامان و سویده شد. جهت مستحکم کردن زمینه مالی تکنیکی تنها در یک ماهه شخصی شوهی و 16 مؤسسه تعلیمی به نزدیک بیش از 3000 جای نشست تعمین کردن یک کاری بسیار مقبول است.
از برنامه شکوفایی تاجیکستان دهقانان هم بهره برداشته اند و 21 گروه از کشاورزان تکنیکه های ضروری داده شده است. اینچنین به گفته دهقانان از مشورت های کارشناسان برنامه فایده گرفته اند.
5 عدد متابلوک، 5 عدد مترولر کمک کردند به طور گرانتی. پای ما را آموزش ها گذاروندن، برنامه با گروه ها را تشکیل نمودن.
اکنون برنامه شکوفایی تاجیکستان با موفقیت به انجام رسید. از آن همچون یک طرح نشان رس یاد کرده شد. نتیجه هایش در یک همایش در ناحیه دنگره جنبست کرده شدند. دهقانان آرزو کردند چون این لایحه ها بیشتر شوند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه دنگره.
تاجیکستان چند فرودگاه محلی را که تا این دم در اختیار حکومت‌های شهر و ناحیه‌های کشور بودند به اطاعت وزارت مدافع داده است. قرار را در این باره رئیس جمهور امامعلی رحمان 31 آگوست امضا کرد. رادیو آزادی نسخه‌اش را 25 سپتامبر دید. در قرار آمده است که فرودگاه اسفره در نزدیکی سرحد با قرقیزستان از توازن فرودگاه بین‌المللی خوجند به تابعیت وزارت مدافع داده شود. همچنین فرودگاه‌های فرخار و میرسعید علی همدانی که در نزدیکی افغانستان جایگیرند به توازن وزارت مدافع می‌گذرند. تا حال این دو فرودگاه در اختیار تشکیلات اجتماعی مددگار مدافع بودند. تا این دم در تاجیکستان فرودگاه عینی در کنار شهر دوشنبه همچون فرودگاه نظامی معروف است. این فرودگاه در عهد شوروی سابق به حیث مکان تعمیر چرخبال ها استفاده می شد و چند سال قبل با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد. برنامه را با گزارشی از دوشنبه ادامه میدیم. در برخی کشورهای جهان در یک روز در یکی از روزهای آخر ماه سپتامبر روزی بدون ماشین را تجلیل میکنند. در این روز به خاطر حفظ محیط زیست ساکنان برای یک روز از استفاده نقلیات دست میکشند و دوچرخه سواری میکنند. چرا این اقدام در تاجیکستان پیروی نمیشود که هوای پایتختش را آلوده میدونند؟ سرنوز روح‌الله و نگاره فضل الدین در این باره گزارش دارند.
کوچه های دوشنبه چون روزهای دیگر پر ماشینند. هرچند 22 سپتامبر در اکثر کشورهای جهان روزی بدون نقلیات تجلیل می شود، ساکنان تاجیکستان باری همچنین یک سنه را تجربه نکردند. در تاجیکستان افتوبوس و ترالیبوس و ماشین های سبکرو یگانه واسطه روای ساکنان به حساب می رود. بعضی رهگذران میگویند یک روزی بدون نقلیات را حتی تصور هم کرده نمی توانند.
ما روز که به ماشین نمیدونم. اگر داشتم های کرده به ماشین
ولی آنهایی هم که بدون ماشین می توانند به کار و منزلشان رسند کم نیستند. احد خالیخوف 40 سال است از دوچرخه استفاده می کند. به قول خودش دوچرخه‌رانی هم به سلامتی او و هم به محیط زیست تاثیر مثبت دارد.
اگر ماشین بسیار شدیده دوشنبه داره. اینه بسیار شدیده که از همه سپرتینی و لسپی داری میکنند. همه از شهر و دیگر جوردم سپرتینی و لسپی داری میکنند. از دسته بسیار شدیده.
در نیم سال 2023 به تاجیکستان بیش از 36 هزار ماشین سبکرو وارد شده است که این آمار نسبت به همین دوره سال گذشته 21 هزار عدد زیاد بوده است. ادریس هم ماشین دارد و هم سکوتر برقی. هرگاه از تنبشوی زیادی ماشین ها خسته شود، کارش را با سکوتر انجام می دهد.
هم خیلی خسته می شود، این اصلا دل نمی فراد یه ماشین دار بوشیده، می فراد پیاده و گردی. نیک مامنتی می شود که نپوستیم، ایجا توجه را یک ساعت دمی رسیم، پیاده بره خوبتاره، می مونی ماشین ها می رد.
به تاجیکستان واسطه های نقلیات دست دوم زیاد وارد کرده می شود. سبب آن به گفته متخصصان پرداخت های نسبتاً پستری گمرکی بوده است. در دیگر کشورها برعکس. این در حال است که سال گذشته سازمان IQR قرارگاهش در شویتسریا پایتخت تاجیکستان را یکی از چهار شهر جهان نامید که هوا در آن با شدت آلوده یا ناپاک است. ساکنان هم میگویند اگر چنین روزهای مخصوصی بدون نقلیات در تاجیکستان راه اندازی شود امکان دارد برای تازه کردن آلودگی هوا کمک کند.
از نس وادید کردن در کور 150 شما هم خیلی کور یک هفته تیچن یک مود یک بار دو بار.
متخصصان میگویند اگرچه استفاده واسطه نقلیات برای آسان کردن کار مردم مهم است، از طرف دیگر دودی غلیظ آنها هوای شهر را افلاس میسازند که به سلامتی انسان ها ضرر دارد.
این خیلی نادرست است. بسیار زوادو هم خیلی کار میکنند. هوا جزیر میشه، کیسلرات ویران میشه. بعد آدمی که همون نفس میکشد یگان کسل پیدا میکند. همیشه هم باید باریچگاز الکترون ماشین برآورده استیان که اکولوژی شود.
تجلیل روز جهانی بدون نقلیات 50 سال است در تمام جهان با هدف حفظ محیط زیست و سالمی انسان ها قید می شود. آنهایی که این سنه را تجلیل می کنند مردم جهان را به دست کشیدن از واسطه های نقلیات و سواری دوچرخه شدن حداقل برای یک روز دعوت می کنند. در تاجیکستان بغیر از جنبه اکولوژی مسئله از زیاد بودن تصادف های مرگبار نیز نگرانی می کنند.
دادستانی شهر دوشنبه روزی 25 سپتامبر قرار حبس کامیاب فیض‌الله پسر فیض‌الله مشرب رکتور دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه را برآورده است. او را مسئول صدمه می‌دانند که شب 21 سپتامبر در دوشنبه روی داد و باعث به مرگ آوازخوان جوان نکروز نیازف گردید. سپاس که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، من شالوگل خوجه هستم با خبرای توزه از تاجیکستان، جهان و منطقه. ریاست کارهای داخلی سنگ پیتربورگ با تحقیق نواری سر کرده است که به احترامی یک ماموری پلیس را به مجرانی کاری نشون می داد. نوار 3 آگوست امسال در لخته سنتر یک انشاطی وابسته به شرکت گازپروم در شهر سنگ پیتربورگ روسیه ثبت کردند. بنابران یک ماموری پلیس قوطی نان و شیرینی ها را که مجران می خوردند بلاغت زده با آنها سخنهای دغل می گوید. سخنگوی ریاست امور داخلی سنگ پیتربورگ در آخر هفته گذشته با پایگاه ویدمستی گفته است بر اساس این نوار تفتیش داخلی تعیین شده، اشتراکداران و پهلوهای حادثه معین کرده می شوند. از روی نتیجه سنجش طبق قانونگذاری قرار قبول خواهد شد. به قول حقوق شناسان در نوار ظاهرا کارمند افزی حقوق از حد وکالتهای خود بیرون برآمده است و برای این عمل می تواند به جوابگاری انتظامی کشیده شود. در بنیاد لخته سنتر صدها زاده تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان کار میکنند. میراج‌الدین رجبوف سرباز یک قسم حربی در شهر بوخته روز جمعه گذشته در بیمارخانه کسلی های سیل در نوی رودکی به طور مرموز جان داد. مقامات قسم حربی هنوز در رابطه با مرگ او اظهاری نظر نکردند، ولی پیوندانش میگویند مسئولان قسم حربی بعد فوت او در بیمارخانه به آنها خبر دادند که میراج‌الدین 19 ساله از سرماگرفتگی شش در بیمارخانه کسلی های سیل فوتیده است. پیوندان میراج‌الدین میگویند که وی 5 ماه قبل در ماه می بوروی قراکشی به خدمت حربی جلب کرده شد و در تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع افتشکاله بختر مربوط به وزارت کارهای داخلی خدمت میکرده است. توشنظر میرزا علیف بابای میراج‌الدین روز 25 سپتامبر از نویای وخش به رادیو زوده گفت وی تا به خدمت عسکری رفتنش 2 مرتبه به روسیه رفته بود و بنابر بیمار شدنش زود برگشت و بعد یک قراکشی مقامات ناحیه به خدمت دعوت کرده شد.
وای دبرواز زیر سراش کشکش نمی کند. این سال اگر این فرزند من رسو باشد سال من سیستم خوش نمیشم. کسی که سیستم بود را تگیریسن بار بایام
حکومت تاجیکستان ماه اکتبر امسال با سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. دیوان وزیران قرغیزستان با قبول قرار صادرات گندم و ارد را از این کشور موقتا باز داشت. دیوان وزیران قرغیزستان در این باره گفته است که این محدودیت به مدت 6 ماه و با هدف تامین امنیت نرخ در بازار داخلی قرغیزستان جاری شده است. قرار 22 سپتامبر به امضا رسیده، از 25 سپتامبر به اجرا درآمد. رئیس بازداشت شده حزب بوتون قرغیزستان ادخان مدومرف را 23 سپتامبر در وزارت امور داخلی قرغیزستان حدود 5 ساعت بازپرسی کردند. وکیل دفاع سیاستمدار مایرامبیگ جومابیکوف گفت یک ساکن محلی با نام چینگیز عبدمومانوف به پلیس شکایت کرده است که سال 2015 به بوتون قرغیزستان 50,000 دلاری آمریکایی داده بود و حالا میخواهد آن را برگرداند. مدومروف گفت که از آن زمان 8 سال گذشته است و در این باره چیزی نمیداند. حزب هم از نامزدها پول نمیگیرد و در آیین‌نامه حزب نیز چنین معیار وجود ندارد، اظهار داشت وکیل دفاع. وزارت امور داخلی قرغیزستان تا حال بازپرسی مدومرف را توضیح نداده است. مدومرف را روز 2 سپتامبر نیروهای مخصوصی وزارت کارهای داخلی قرغیزستان در شهر بیشکک بازداشت کردند. بیگوی آن روز دادگاه او را تا 24 اکتبر به حبس پیشکی گرفت. وکیل مدافع گولیانا اوبالیوا گفت که سیاستمدار را در خیانت به دولت گمان برمی‌کنند. وی تصدیق نمود پرونده با سند مربوط به قطعه تردکوچو در مرز قرغیزستان و تاجیکستان ربط دارد که ادخان مدومرف در زمان کاتب شورای امنیت قرغیزستان بودنش در سال 2009 امضا کرده است. نخستین گروه گریزه های ارمنی تبار قره‌باغ کوهی که میخواستن منطقه را ترک کنند روز یک شنبه وارد ارمنستان شدند. بخش ارمنی رادیو زودی خبر داد که گریزه ها را در دهه کورنیتزور ولایت سیونیک در جنوب ارمنستان جایگیر کردند. ماشین های یاری تجلی همراه صلیب سرخ همچنین از قره‌باغ کوهی 23 زخمی را به ارمنستان بردند. نیکول پاشینیان روز یک شنبه اظهار داشت که ارمنستان آماده است ساکنان ارمنی قره‌باغ را بپذیرد. هفته گذشته در نتیجه یک عملیات نظامی آذربایجان مقامات ارمنی جمهوری خودخوانده قره‌باغ کوهی که بیش از 30 سال باز وجود داشت به باکو تسلیم شدند. انتظار می رود تمام قلمروی این منطقه زیر نظارت آذربایجان گذرد. در حال حاضر مذاکرات درباره طرزهای مطابق گرداندن جامعه ارمنی های قره‌باغ کوهی در حدود آذربایجان ادامه دارد. سامان محمد بیکوف پهلوان نامداری تاجیک در بازی های 19 تابستانه آسیایی که در شهر هانجو چین جریان دارد در رشته جودو مدال طلا به دست آورد. این دومین مدال تاجیکستان در این بازی ها به شمار می رود. سامان در وزن تا 81 کیلو در دوره اول بر معید زوایب از فلسطین پیرو شده در فینال لی جونوان رو از کره جنوبی شکست داد و غالب مسابقه شد. دسته منتخب تاجیکستان از سال 1994 در این بازی شرکت ورزیده تا این دم 29 مدال گرفته است که 5 تاش نشان طلا، 6 تاش نقره و 18 تاش برنج می باشد. 3 مدال طلا رو گوزاندوز مشهور دلشاد نظرف و یک تای نشان طلا رو مرزن معروف جوان قربان و پهلوان شناخته سامان محمد بیکوف به دست آوردند. صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
هشت کارشناسی سازمان ملل متحد منتظر پاسخ یک نامه به حکومت تاجیکستان هستند که در آن از سرنوشت خبرنگاران و حامیان حقوق زندانی اظهار نگرانی عمیق شده است. منظرانگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. این کارشناسان و گزارشگران بلند مقام سازمان ملل که برای رعایت حقوق انسان در سراسر جهان کار می‌کنند در نامه از حکومت تاجیکستان خواستند با اطلاعات و گزارش‌ها درباره پایمال شدن حقوق نو خبرنگار و بلاگر و فعالان مدنی زندانی روشنی اندازد. نامه هفته گذشته نشر شد. در مراجعه طولانی که ماهی می امسال به حکومت فرستادند، گزارشگران از سرنوشت خبرنگاران و بلاگران دلیر امام‌علی عبدالله غربتی، زاقی بیگ سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعیف، وکیلان دفاع عبدالمجید رضایف، منوچهر خالق نظرف، فراموز ایرگشف و فعال مدنی الفت خانم محمدشایوه اظهار نگرانی کردند. همه این افراد پس از ماه می سال 2022 به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. گزارشگران در نامه 20 صفحه‌ای گفتند که حقوق آنها در بسیاری از مرحله ها زیر پا شده است. از جمله دلیر امام‌علی را که بلاگ های ویدیویش بیننده زیاد داشت با گناه صاحبکاری غیر قانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان ممنوع گروه 24 به 10 سال زندان محکوم کردند. حامیان حقوق میگویند مقامات از او برای گزارش های تنقیدیش نقار گرفتند. در نامه از سرنوشت الفت خانم محمدشایوه و خبرنگار و حامی حقوق که او را نماینده اقلیت های پامیری نامیدند اظهار نگرانی عمیق شده است. گزارشگران سازمان ملل از آن متاسفند که حکومت تاجیکستان به نامه های پیشینه آنها درباره این بانوی زندانی پاسخ ندادند. الفت خانم محمدشایوه را بعد نارامی ها در ولایت مختار کوهستان بدخشان در سال 2022 با گناه تشکیل تظاهرات در خاروغ و روشان و گناه های دیگر به 21 سال زندان محکوم کردند. طرفدارانش میگویند همه اتهامات ساخته و بافته است. یک عملکرد دیگری مقامات تاجیکستان که کارشناسان سازمان ملل را نگران کرده است استفاده از اتهامات افرادگرایی و اکستریمیسم است که بسیاری از بلاگران و خبرنگاران بازداشت شده را با همین برچسب بر زندان انداختند. به قول کارشناسان سازمان ملل این گونه رفتار مقامات تاجیکستان پیامی ترسناک به حامیان حقوق در کشور میفرستد که کارشان را بازدارند، وگرنه تنبیه سخت میگیرند. در نتیجه به گفته مؤلفان نامه فضا برای فعالیت جامعه مدنی در کشور بسیار تنگ میشود. کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل از حکومت تاجیکستان خواستند تا زمان فرستادن پاسخشان به این نامه ضمانت بدهند که حقوق افراد زندانی رعایت میشود و سلامتی آنها را بعضی اشون بیماری دارند در زندان به طور مناسب نظارت میکنند. نمای مذکور را رسمان ماه می به حکومت تاجیکستان فرستادند و حکومت باید در مدت 60 روز به آن پاسخ میداد، اما ظاهرا جواب از تاجیکستان به آنها هنوز نرسیده است، زیرا سازمان ملل پاسخ را در وبسایت که نامه را میگذارد حتما نشر میکند. جای پاسخ حکومت تاجیکستان در این وبسایت خالی است. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر نه تنها از طرف سازمان ملل بلکه از طرف دیگر سازمانهای مستقل حامی حقوق و کشورهای غربی برای زیر پا کردن حقوق انسان پیوسته تنقید می شود.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیر.
میراج الدین رجبوف، سرباز یک قسم حربی در شهر باختر، روز جمعه گذشته در بیمارخانه کسلی های سیل در ناحیه رودکی به طور مرموز جان داد. مقامات قسم حربی هنوز در رابطه با مرگ او اظهار نظر نکردند، ولی پیوندانش میگویند مسئولان قسم حربی بعد فوت او در بیمارخانه به آنها خبر دادند که میراج الدین 19 ساله سرما گرفتگی شش در بیمارخانه کسلی های سیل فوتیده است. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیوندان میراج الدین میگویند که وی 5 ماه قبل در ماه می با راه قرعه‌کشی به خدمت حربی جلب کرده شده بود و در تشکیلات جمعیتی مددگار مدافع افتشکال باختر مربوط به وزارت کارهای داخلی خدمت میکرده است. تاش نظر میرزا علیف، بابای میراج الدین، روز 25 سپتامبر از ناحیه وخش به رادیو آزادی گفت و تا به خدمت عسکری رفتنش 2 مرتبه به روسیه رفته بود و بنابر بیمار شدنش زود برگشت و بعد یک قرعه کشی مقامات ناحیه به خدمت دعوت کرده شد. سه روز پیش از بیماریش با پدر و مادرش تلفنی صحبت کرده بود و از بیماریش شکایت نداشت، ولی وقتی جسدش را آوردن مسئولان قسم حربی و کارمندان افتشکال آمده بودند، گفتند که بیماریش خروج کرد، به بیمارخانه حربی واقع در محله کلینین دوشنبه برده شد و از آنجا زود به بیمارخانه بیماری های سیل بردنش و همان روز فوتید، میگوید بابای میراج الدین.
شیشش خفه نمی زد، این رنگ رویش تازه بود. همین شیشش با بکرم همه قبر رو چیده و این زرمان گرفته همین پشکش رو دارده، پشکش نیمه دارده دست مزگی با سر باختر با سر باختر با افتاداتا کنو گفتی شکل شکل رو.
پیوندانش میگویند تا به خدمت رفتنش از بیماریش شکایت نداشت، ولی وقتی 2 مرتبه به روسیه برای کار رفته بود بیمار شد و برگشت. ولی قبل از به خدمت حربی رفتنش از جانب پزشکان قسم حربی معاینه شده بود و خلاصه آنها چی بود پیوندان میراج الدین چیزی نمیگویند. خانواده میراج الدین رجبوف در دهه کلتشور جماعت مشعل وخش زندگی میکنند و او فرزند دومی آیله بوده است. مرگ سربازان تاجیک در صف نیروهای مسلح حادثه نو نیست. در گذشته هم در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها مشاهده شده است. در نیمه دومی ماه آوگوست سال روان جسد ابوبکر حسین زاده 22 ساله، یک سرباز قسم حربی نیروهای مرزبانی واقع در ناحیه مسجد را که در شرایط نامعلوم هلاک شده است به پیوندان سپردند. مقامات به نزدیکانش گفتند که روز 4 آوگوست سرباز در دالان قسم حربی افتید و مرد. ولی والدان ابوبکر میگن در پشت سرش داغ ضربی سخت نمودار بود. جسد او را روز 5 آگوست در زادگاه دهی آفچی ناحیه دوشتیج بعد تشخیص طبی به خاک سپاریدند. نزدیکانش گفتند ابوبکر حسین زاده یک فرزند دارد و بهار امسال پس از ختم دانشکده اقتصاد و سودا در شهر خوجند داوطلبانه به ارتش رفته بود. حکومت تاجیکستان ماهی اکتبر امسال به سازمان ملل گفته است از سال 2019 تا 2021 و سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیده است. به گفته حکومت با وجود تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن بدرفتاری در قسم‌های نظامی، ظهورات مذکور و پنهان کردن آن از طرف افسران همچنان وجود دارد. در مدت 3 سال 639 مقام رسمی و فرماندهی تاجیک برای پنهان داشتن جنایت‌ها در قسم‌های نظامی به جوابگری کشیده شدند و یا تنبیه گرفتند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید